سه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. گروهی از معترضان دست به برگزاری تجمعی در حوالی دانشگاه تهران زدند. وزارت خارجه ایران از سفر هیئتی از سوی طالبان به تهران خبر داد. و روسیه از بازداشت یک آمریکایی به اتهام جاسوسی خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمع گروهی از معترضان در خیابان انقلاب و در حوالی دانشگاه تهران حکایت دارد. تجمع اعتراضی روز دوشنبه پس از آن شکل می‌گیرد که اعتراضات دو روز اخیر در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خبرساز شده است. این معترضان پس از کشته شدن 10 تن در پی واژگونی یک اتوبوس و مجروح شدن تعدادی دیگر، خواستار استعفای مقام‌های دانشگاه آزاد شدند. در همین خصوص، اگر که شما هم مشاهداتی دارید، اگر در محل این تجمع حضور داشته اید، میتونید با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید. 2042-02-2112 شماره پیامگیر ماست و یا میتونید از شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام استفاده کنید و پیام خودتون رو به صورت صوتی، تصویری و کتبی منعکس کنید. اما در روزهای گذشته با توجه به تجمعی هم که امروز گفته میشه در حوالی دانشگاه تهران صورت گرفته، شماری از مقام‌های حکومت ایران درباره احتمال وقوع شورش و ناآرامی در کشور به ویژه در سال آینده خورشیدی هشدار دادند. مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و وزیر پیشین اطلاعات و شماری از امامان جمعه از جمله مقاماتی هستند که پیش بینی کردند سال آینده به گفته آنها سال پر التهابی برای ایران خواهد بود. گزارش رضا جمالی را بشنوید.
در ادامه هشدارهای برخی از مقامات حکومت ایران در ماه‌های گذشته درباره احتمال وقوع شورش و ناآرامی به ویژه در سال آینده، سال 98، علی محمد نائینی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ایران هم روز یکشنبه پیش بینی کرد در سال 98 کشور دستخوش 2 التهاب شود. به گفته این مقام ارشد سپاه پاسداران، نافرمانی مدنی همزمان با انتخابات مجلس و فشارهای اقتصادی از جمله مواردی هستند که برای آن در ایران برنامه ریزی شده است. در روزها و هفته های گذشته نیز برخی دیگر از مقامات حکومتی و حتی امامان جمعه درباره احتمال بروز ناآرامی در ایران هشدار دادند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در نماز جمعه پیشین این شهر گفت دشمن قرار است در سال 98 کشور را در تنگنای اقتصادی قرار دهد و تصویب لوایح مرتبط با پولشویی را مقدمه فتنه سال 98 خواند. احمد خاتمی امام جمعه این هفته تهران هم درباره احتمال وقوع شورش و ناآرامی در کشور هشدار داد.
هشدار میدم به همه اونها که میخواهند فتنه آفرینی کنند، بدانند حماسه نهدهی قابل تکرار هست.
اصطلاح فتنه تعبیری است که تریبون‌های رسمی و مقامات سیاسی اصولگرا در ایران برای توصیف اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌گیرند. پیشتر نیز در خرداد امسال حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد گفته بود در سال 97 یا 98 قطعاً به گفته او دشمن فتنه‌ای را طراحی می‌کند که محور آن ولایت فقیه است. او شامگاه شنبه هفته جاری نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد بار دیگر ادعای خود را تکرار کرد.
در فتنه پیش رو طراحی دشمن دقیقا اینه که بتونه ضعف‌های گذشتهشون رو برطرف کنن برای در واقع طراحی جدید و فتنه جدیدی که میخوان طراحی بکنه. اینه که اشتباه محاسباتی در بین نخبگان، مسئولین و مردم به وجود بیاره. یکی از بحثای جدی دشمن این هست که عدم رضایتمندی در مردم به وجود بیاره.
اما هشدارها درباره احتمال وقوع شورش در سال آینده در ایران زمانی رنگ و بوی جدی به خود گرفت که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حدود یک ماه پیش در جریان یک سخنرانی مدعی شد که ممکن است آمریکا در سال 97 به گفته او به دنبال جنجال باشد، اما نقشه اصلی خود را برای سال 98 کشیده باشد.
نقشه اینا این است که بلکه بتوانند به کمک تحریم و به کمک کارهای ضد امنیتی و اینها دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد کنند. اینا اول امسال اعلام کردند که ایران تابستان داغی خواهد داشت، یعنی همین اختلاف و دعوا و جنگ را میندازیم، دعوا را میندازیم. هدفشون این بود، به کوری چشم اونها تابستان امسال که از بهترین تابستان‌های سال بود.
مقامات دولت آمریکا بارها اعلام کردند که به دنبال تغییر حکومت در تهران نیستند و تنها به دنبال تغییر رفتار رژیم ایران هستند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در استانبول ترکیه، درباره علت نگرانی‌های مقامات حکومت ایران از آنچه احتمال وقوع شورش در سال آینده خواندند، به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
بخشی از این هشدارها رو میشه برنامه‌ریزی شده تصور کرد. این معنا که سال آینده انتخابات مجلس در پیش رو هست و یک نگرانی بزرگی درباره اعتراض‌های یک سال اخیر و افزایش نارضایتی عمومی از تمام ارکان حکومت وجود داره و این شاید منجر بشه به کاهش مشارکت مردم در انتخابات. در این حال اگر که بخوان متأثر از همون وضعیت تصمیم‌های سخت سیاسی رو بگیرن، مثلا به سمت یک دست کردن بیشتر مجلس حرکت بکنن، باز هم افکار عمومی آماده تر کرده باشن. ولی نکته مهمترش به نظر من یک درک روزافزونی هست که مقامات جمهوری اسلامی در مورد تشدید فشارهای اقتصادی و بحرانی تر شدن اوضاع اقتصاد و جامعه دارن و نگران هستن که این منجر به تشدید شورش ها و افزایش اعتراض های اجتماعی در سطوح مختلف بشه. این رو یک تجربه در دیماه داشتن و انتظار داشتن در تابستون تجربه دیماه 96 دوباره تکرار بشه. فرمانده سپاه گفتش که موفق نشدن و ولی الان دارن به کلیت سیستم و حاکمیت هم آماده باش نشون میدن که در برابر واکنش های معترضانه احتمالی جامعه ایران علیه حکومت از آمادگی بیشتری برخوردار باشن. حالا این آمادگی ممکنه که بخشش ناظر به سرکوب باشه، بخشش ناظر به هماهنگی بین قوا باشه.
با ادامه بحران اقتصادی در ایران و افزایش اعتراضات کارگری و صنفی، به نظر میرسد مقامات حکومت ایران بیم آن دارند که افزایش این اعتراضات به مانند ناآرامی‌های گسترده دی ماه سال گذشته تبدیل شود که بیش از 100 شهر ایران را در بر گرفت و بسیاری از شعارهای مردم در آن اعتراضات علیه کیان و بقای جمهوری اسلامی سر داده شد.
شماری از مقام‌های حکومت ایران همونطور که در گزارش هم شنیدید درباره احتمال وقوع شورش و ناآرامی در کشور در سال آینده خورشیدی هشدار دادند. ادامه میدیم این بخش خبری رو با دو خبر دیگر. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گفت هیئتی از طالبان افغانستان به تهران سفر کرده و در روز 9 دی با مقام‌های ایرانی از جمله عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه دیدار کردند. به گفته آقای قاسمی این گفتگوها مهم بوده و برای پیشبرد گفتگوهای صلح بین دولت و گروه‌های افغان است. چند روز پیش از این سفر، علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران به کابل سفر کرده و بعد از دیدار با مقام‌های ارشد دولت افغانستان از انجام گفتگوهای تهران با طالبان نیز به صورت آشکار سخن گفته بود. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم کرده است که از گروه طالبان در افغانستان حمایت می‌کند. جمهوری اسلامی ایران اما دخالت در امور افغانستان و یا انتقال سلاح به آن کشور را رد کرده است. و دستگاه امنیتی روسیه روز دوشنبه از بازداشت یک شهروند آمریکایی در مسکو به ظن جاسوسی خبر داد. بنابر گزارش‌ها از روسیه، این شهروند آمریکایی که نامش فاش نشده روز 7 دی ماه بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این شهروند آمریکایی در صورت محکومیت ممکن است با حکم 10 تا 20 سال زندان مواجه شود.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان.
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا ضمن اعلام 10 برابر شدن آمار ابتلای زنان به ایدز در ایران تأکید کرد که 2 سال است که تماس جنسی اصلی ترین راه انتقال ایدز در کشور است. خانم مهرز گفته که آموزش و پرورش درباره مسائل جنسی صحبت نمی‌کنه، چرا که معتقد دانش آموزان بی بند و بار میشن، و اضافه کرده این مشکلیه که ما با اون مواجه هستیم. خانم مهرز انکار و سکوت رو دو اشتباه بزرگ در سیاست گذاری ها دانسته. دکتر آرش علایی پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا و از بنیانگذاران کلینیک های مثلثی در ایران به پرسش های الهی روانشاد پاسخ داده.
این پدیده تعجب برانگیزی در حال حاضر نیست. سالها ما و سایر کارشناسان هشدار می‌دادیم به سیستم سلامتی کشور که تعداد مبتلایان مثل یک کوه یخیه که فقط سر قله اون کوه یخ از آب بیرونه و دامنه وسیعی از کوه یخ زیر آبه، و در حال حاضر آهسته آهسته متوجه میشن مسئولین کشور که چه بیماری مهلکی و تعداد افراد مبتلایی که تا حالا خودشون نمیدونستن بیمار هستن یواش یواش داره گزارش میشه. 10 برابر شدن تعداد مبتلایان زن در ایران نشان از این میده که ما حرکت داره به سوی میده که آهسته آهسته زنان هم دسترسی پیدا کنن به تست HIV و متوجه بشن بیمارن. و در نوع دیگه‌ای که ما بخوایم این آمار رو ببینیم، در ایران با توجه به آخرین گزارشی که سازمان ملل متحد داده، حدود 40-42% میدونن مبتلا هستن و یا به سیستم های بهداشتی درمانی مراجعه کردن. یعنی بین 50-60% افراد که مبتلا شدن هنوز خودشون نمیدونن بیمارن، و در بین اونها تخمین زده میشه حدود 30-35% زنان هستن. پس در آینده ما یک عدد چشمگیری از مبتلایان به HIV در بین زنان در ایران خواهیم داشت.
آقای دکتر علایی، ابتلای زنان به ایدز کمی خطرناکتر از ابتلای مردان هم شاید باشه، چرا که میتونن اون رو به کودکانشون منتقل کنن هنگام بارداری. تصور میکنید که در این مورد ویژه چه فکری کردن؟
ببینید، زنان آسیب پذیرتر از مردان هستن، هم به خاطر حقوق زنان، هم به خاطر از لحاظ فیزیولوژی احتمال انتقال مرد به زن زیاده، و هم چون بیشتر افراد مبتلا در ایران در سن باروری هستن میتونن انتقال بدن بیماری رو به کودکانشون. به این خاطر متوجه به زنان و ارائه خدمات بیشتر، چون مشکل دیگه که در ایران هست در حال حاضر اینه که تفکیکی بین زن و مرد از لحاظ بهتر ارائه دادن خدمات به زنان وجود نداره. یعنی همون خدماتی که در کلینیکی که برای مردها ارائه میشه، همون هم برای زنها ارائه میشه، در صورتی که میدونیم زنان آسیب پذیرترن و نیاز به ارائه خدمات بیشتری دارن. در قسم انتقال مادر به کودک، بیشترین آمار رو ما اتفاقا در استانهای محروم داریم که دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در کل و بیماری HIV کمتره، انتقال مادر به کودک در اون استانها بیشتر بوده.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران میگه که تنها 36,000 نفر از مبتلایان به ایدز شناسایی شدند. آقای دکتر علایی، چرا دیگر مبتلایان در صدد این نیستند که به سرعت شناسایی بشن و کمک و درمان دریافت کنند؟
نکته خیلی مهمی رو شما ابراز کردید. واقعا باید به این پرداخته بشه که یک مرکز تحقیقات ایدز کار اون چیه و چرا اونها نمیان کمک کنن. اگر دولت یک مرکز تحقیقاتی رو کمک کرده که درست بشه، وظیفه اونها هست که بیان راهکار ارائه بدن، در صورتی که آنها فقط بسنده میکنن به یک آمار خام ارائه دادن، اونم به صورت فصلی. پس مهمترین موضوع اینه که باید در ایران تحقیق بشه چرا با توجه به اینکه صندوق جهانی هزینه درمان رو میپردازه، یعنی در ایران حدود سالیانه 5 میلیون دلار کمک بلاعوض از صندوق جهانی دریافت میشه برای ارائه خدمات درمانی رایگان نسبت به بیماری ایدز، همچنین تست های پیشرفته مرتبط با بیماری ایدز در ایران هم به صورت رایگان، که همه هزینه رو صندوق جهانی میده.
گفتگویی بود با آرش علایی پژوهشگر ارشد ایدز در آمریکا و از بنیانگذاران کلینیک های مثلثی در ایران. شنونده این بخش خبری بودید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه اگر همچنان با رادیو فردا باقی بمونید میتونید از شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید.